أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عرض کردیم که شهید صدر در بررسی معنای هیئت فعلیه یک مبانی و مبادی و تعبیر خودشون قناعاتی رو، پیشنگاره‌هایی رو مطرح کردند. سپس بر اساس این پیشنگاره‌ها سعی کردند که نظرات دیگران رو به نقد بکشند. از جمله نظریه میرزای نائینی و نیز نظریه استادشون محقق خویی رو. ما قبل از اینکه ارزیابی کنیم نقدهای شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه رو، مرور کنیم بر کلمات میرزای نائینی و ببینیم که ایشون چی فرمودن. در مجموع جلسه گذشته فی الجمله مرور کردیم بر تعابیر میرزای نائینی تحت عنوان تشرح و تفسیر حدیث معروف و منسوب به امیرالمومنین علیه السلام که شون میگفتن هیچ تعبیری و تعریفی جامع‌تر از بیان امیرالمومنین علیه السلام در خصوص اقسام ثلاثه لفظ و کلمه وجود نداره. و یکی که انواع کلمه رو و بندها و فقرات حدیث رو مورد ارزیابی و شرح قرار دادن. حدیث رو با روایات متعددی که داریشون روی یک روایتش متمرکز شدن. الاسم ما انبع عن المسمى و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. بعد هم گفتن که این نقل حدیث بهتر از نقل‌های دیگر آن است، چون به تعابیر دیگر هم این خبر وارد شده و نقل شده. از جمله گفتن که این بر روایت دیگر ترجیح دارد که راجع به حرف در اون روایت آمده ان الحرف ما انبع عن معنا ليس بفعل ولا اسم. گفتن به جهت این که بیانی که در اون روایت و نقل هست که والحرف ما اوجد معنا فی غیره عمیق‌تر تا تعبیری که در نقل دیگر هست که گفته است ان الحرف ما انبع عن معنا ليس بفعل ولا اسم. بعد شون یکی که بند بند و فقر فقری این حدیث رو تفسیر کردن. ما یادآوری میکنیم تفسیرشون رو ذیل هر یک از بندهای حدیث، بعد ملاحظاتی که ذیل اون قابل طرح هست رو عرض میکنیم. در خصوص فقره اولا گفتن که این عبارت که الاسم ما انبع عن المسمى این حرف ماست، چون ما میگیم که اسم معنای اختاری دارد، معانی اسمی اختاریه هستند، به ذهن خطور می کنند. بعد فرمودن انباء به معنای اظهار و اختار است. و بعد گفتن حرف هم اون چیزی است که طبق بیان روایت اینه و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. شما ببینید این قطعه و فقره حدیث هم با نظری ما باز کاملا میسازه که ما حروف رو ایجادی میدونیم نه انبایی و اختاری. و بعدم وقتی ایجادی بدانیم یه لوازمی داره، اون چهار لازمه و چهار رکنی رو که برای معنی حرفی ما قائلیم، اون چهار رکن و به اصطلاح نکته و جهت رو میشه از این تعبیر انبیاء علیه السلام به دست آورد. چون ما گفتیم که به اصطلاح وقتی بگیم لفظ در واقع ایجاد حروف در واقع ایجادی هستند، وقتی ایجادی شدن یه لوازمی زیل این ایجادی تلقی کردن وجود خواهد داشت. از جمله این که وقتی میگیم در غیر است، ببخشید پوزش بخوام، شما میفرمون وقتی ما میگیم که تعبیر حدیث این که اوجد معنا فی غیره، این یه لوازمی داره. یکیش این است که اولا ایجادی، چون خود تعبیرم داره اوجد، این هم نظریه ماست. دیگر این که وقتی میگی تعبیر روایت این اوجد من فی غیره یعنی چی؟ یعنی این معنای حرفی قائم در غیر است. این هم باز آشکار دیگه، پس من باز حرف ما تایید میشه. و اضافه ببرم نکته سوم رو که وقتی ایجادیه و فی غیره هم ایجاد میشود، پس من موتنی قبل از استعمال نداره، حین استعمال تازه به وجود میاد، چون تا استعمال نشود لفظ حرفی تو متن یک جمله قرار نگیره غیری نیست، و تا غیر نباشه اینم معناش درست نمیشه. پس موقعی که استعمال میشود تازه معنادار میشه انگار، و به این ترتیب در واقع قبل از استعمال انگار حروف معنا ندارند. و نکته چهارمی هم که ایشون میگه ما در معنای حرفی گفته بودیم، اونم باز اینجا هست، و اون این که معنای حرفی مقفولاً انه. بعد شروع میکنن راجب تفسیر و شرح فقره ثالثه که راجب فعل است. حالا ما ذیل همین تعابیر یکی یکی اجازه بدید که نکات و ملاحظاتی رو که داریم عرض بکنیم، و بعد اون وقت دوباره فقره ای رو که در شرح تعبیر از تعبیر علیه السلام از فعل هست رو بخونیم، دوباره باز ملاحظات زیر اون بگیم که خیلی به اصطلاح خرد نشیم. ایشون فرمودن که این فقره ی حدیث که الاسم و انبع عن المسمى این حرف ماست که معانی اسمی اختاری هستن. چرا؟ فإن انفا تعلیلیه، فإن الانبا به من الاظهار و الاختار. ما اگه خاطر داشته باشید زمانی که معانی حرفیه رو بحث میکردیم و نظریه محقق نائینی رو نقل کردیم، اون موقع مبنی بر همین که معانی اسمیه به اصطلاح اختاری‌اند، معانی حرفی ایجادی‌اند، اونجا ما نقدهایی رو بر نظریشون وارد کردیم. الان اونا رو تکرار نمی‌کنیم، داریم یک نکات جدیدی رو داریم بر نقدهامون نسبت به تفسیرشون از کلام امیر علیه السلام که مبنای نظریشون هست میخوام عرض کنیم. لحاظا عرض بکنیم که نقول اضافتاً الى ما مر منا من الملاحظات حول نظریتی فی المعنی الحرفی، اولا ما 11 تا نکته ذیل فرمایششون میخوام عرض کنیم به عنوان ملاحظاتی که به نظر میسه که جای تأمل داره در فرمایششون بزرگوار. اولا این خبر که ما اومدیم یکی از نقل‌هاشو که ظاهراً به نفع ماست اونو ترجیح داریم میدیم بر نقل‌های دیگه، بدون این که بگیم مثلا ترجیح سندی داره این نقل. یه وقت میگیم این به اصطلاح این از باب در واقع تعارض دیگه، فرض کنیم شبیه به تعارض خبرینه. در تعارض خبرین ما مرجحات مشخصی داریم، منصوصه و غیر منصوصه. بعد ما بیایم بگیم به این جهت، این نقل، این خبر بر خبر دیگه رجحان داره در تعادل ترجیح. وقت اومدیم اون نقلی را که میسازه با نظر ما، دارم از لسان اون بزرگوار از میکنم میزاین آینی، میگیم این بهتره. چرا؟ چون با حرف ما سازگاره. خب چند تا نقل داره، کی گفته که این بهتر اون یکی؟ آره، چه به اصطلاح تعبیری. اولا ورد هذا الخبر به عبارات اخرى ایضا غیر مؤثبته بود، اون که جون آوردند و پذیرفتند یک نقل دیگه هم داره. از صحبت که حالا بعد به موقع نقل دیگه شما از میکن، خودشون هم دوتا نقل رو آوردن ولی بیشتره. حالا الان جو ذکر میکنم بگیر، یه تعبیرش اینه فل اسم ما انبع عن المسن و فعل ما انبع اون به ابه و الحرف ما جا المعنا. این تعبیر هم هست. باز تعبیر دیگری که نقل شده که ایشون هم نقل فرمودن، و منها فل اسم ما دل على المسن و الفعل ما دل على حرکت المسن و الحرف ما انبع عن معنا و لیس باسم بلا فعل. بله، از صحبت که این یه نکته که ما یه نقلو که ظاهرن البته تصور میکنیم با رأی ما انسجام و تلاعومی بیشتری داره، بگیم این ترجیح دارد. اولا ممکن اینجور نباشه، اگه نقل دیگه بود بسا حدیث با رأی ما نسازه. یه اولا ثانیا، کی گفته است که نبع به معنای احضاره یا مثلا اختاره؟ نبع یعنی خبر، اگر بخوایم کلمه رو دقیق معنی کنیم، چون فرمودن که فإن الإنباء بمعنى الإظهار والإختار. إنباء معنی اظهاره یا إنباء به معنای اخباره، نبی مخبره. و اخبار غیر از اختاره، خبر دادن غیر از به ذهن خطور دادن است. چون اخبار برای مخاطب ممکنه به سابقه مسبوق سابقه نباشه و نیست. اون که میاد خبر میده، مخاطب وقتی خبر میشنفه سابقه نداره، اما اخبار ممکن مسبوق سابقه باشه و بلکه ممکنه در واقع بخوایم لفظ رو معنی کنیم، لفظ انبا رو معنی کنیم، حالا به نفع میرزا تموم میشه به نفع مخالفش، باید بگیم در واقع اسم اخبار از مسما میکند، یعنی حکایت از مسما میکند. خواهیم کلمه انبا رو معنی کنیم، معنیش این میشه. ثانیا ان النبع به معنی الخبر و الانبا به معنی الاخبار و هو غیر الاخبار بل معناه ان الاسم یخبر عن المسما یحکی عن. نم نکته دو. نکته سوم، بفرمید که خیلی خوب، انباء به معنی اختار است، قبول، فرمود شما رو پذیرفتیم، سلام نام. در اون صورت شما فرمودید که معنای اسمی اختاریه، معنای حرفی ایجادیه و میخواد بگید که اسم اخباری بودن، اختاری بودن اختصاص به اسم دارد، ولی در همون حدیث راجب فعل هم گفته ما انبع یا انبع، انبع یعنی حرکت المسما یا انبع، یعنی راجب فعل هم باز انبع گفته شده، پس فعل هم میشه اختاری، فقط اسمیست که اختاری باشد. اینم باز یه نکته. ثالثا لو سلمنا ان کان الانبع بمن الاختار فالفعل زین یکون کمثل الاسم الا ما عبر عن عبر عنه فی الحدیث، در خبر راجب اسم راجب فعل هم اینطور گفته شده. نکته دیگر این که اصلا شما میفرمایید که اسم اختاریه، معنا را به ذهن خطور میده، یعنی گویی مخاطب معنا رو سابقه داره باهاش و مسبوق به سابقه است در ذهن اون، و الان تا میگیم اون دوباره خطور میکنه به ذهن، چون اختار غیر ایجاد دیگه، این نیست که سابقه نداره از حالا از صفر شروع میکنیم، چون خانشون بفرمان حرف ایجادیه، یعنی سابقه نداره، همونجا تازه خلق میشه. اختار خطور دادن به ذهن آوردنه. خب ما عرض میکنیم که اصلا کل الفاظ موضوع اینجوری هست، قبلا نمی نه عرض کردیم، چه اسم چه فعل چه حرف. شما وقتی اسمو به زبان میارید میگید رجل، معنای رجل اون معنای متصور در ذهن، به ذهن خطور میکنه. خب درست میفرمید، اختار است. اگر بگید یزربو هم یه معنایی از این کلمه به ذهن مخاطب خطور میکنه، به طوری که انگار چیزی نشنیده باشد. و همینطور اگر بگید من، وقتی من میگید چیزی به ذهن مخاطب خطور میکنه، مگه میشه کلمه منو شنید انگار نشنید؟ کلمه رو شنید و چیزی به ذهنش تو ذهنش پدید میاد، اختار میشه در ذهنش. در واقع این اختاریت خصلت لفظ موضوعه. لفظ وقتی وضع شده برای معنایی، کلمه که ذکر میشه مخاطب در ذهنش این اختار و احضار میشه. یه اختصاص نداره به اسم و این مطابق با اون نقل دیگه است که حرف هم میگه انباء است. رابعا الان الالفاظ الموضوعه کلها حتی الحروف مخترون للمعنى الموضوع له. بطور معنای موضوع له که داریم میگیم، چون قبلا گفتیم که دو تا معنا برای لفظ میشه تصور فرض کرد، یک معنای متصور اون که در ذهن تصور میشه، معنای متعلق اون که در خارج است، ای المعنى المتصور في الذهن و هذا غیر معنا المتعلق له في الخارج. این رو خیلی روشنه و هذا وجدانیون، یعنی شما هر کلمه رو که بگید معنای اختار و احضار میشه در ذهن، این قابل انکار نیست، این چیز وجدان بل وجدان میتوان یافت. نکته دیگر این که اگر بنا شد این حرف رو قبول کنیم، در واقع باید بگیم روایت دوم که شما فرمودید مرجوه راجعه. چرا؟ برای این که ما داریم میگیم آقا کلمه چه اسم باشد، چه فعل باشد، چه حرف باشد، وقتی به زبان متکلم میاد مستمع در ذهنش معنایی که موضوع له اون لفظ است از لسان لفظ خارج میشه، اختار میشه و احضار میشه. و اون حدیث دوم داره میگه حرف هم این با است، پس من اون ترجیح دارد، نه این که شما فرمودید نقل اول ترجیح داشته باشد. خامسا فتکون الرواية الثانية راجحتا حيث تدل على كون الحرف ايضا مقترن لمعنى غير المعنى الاسمي والفعلي. چون بیان دوم فرمود که حرف هم اینجوری است که اختار میکند و انباء میکند معنایی رو غیر اسم و فعل، البته یه جور دیگه است، یه نوع دیگر از معنا رو احیانا. ان الحرف ما انباء ان معنا ليس بفعل ولا اسم، از این معنایی که اسم و فعل نیست انباء میکند. خب این با این حرف که بلوجدان میابیم که آقا هر کلمه که تلفظ شود احضار و معنایی که موضوع لهانه است میشود. در فقره دوم زیل شرح زیل و الحرف ما اوجد معنا فی غیره، که شما فرمود این هم با نظری ما کاملا سازگاره که ما میگیم معنای حرفی ایجادیه برخلاف اسمی که اختاری و احضاریه، میشود گفت که کلمه اوجده اونجوری که هستالی میفرمایید منحصرا همون معنایی که مراد جنوالی هست ازش فهم نمیشه. شما فهمید گفته اوجده یعنی اخطره، اوجده یعنی ایجاد کرده در مقابل اختار، ببخشید اینجوری میخواد بفرمید دیگه، ایجاد کرده است. ما عرض میکنیم که اوجده با مختریت هم مختر بودن و اختاری بودن معنای حرفی میسازه، اوجده یعنی چی؟ یعنی اون خطور رو ایجاد میکنه، اون خاطره رو ایجاد میکنه. ایجاد است دیگه، برای این که ایجاد اینجا به معنی خلق از عدم که نیست که. کی گفته که ایجاد به معنی خلق از عدم است؟ ایجاد میکنه این یه پدیده‌ای در ذهن وجود میاد، ولی اون پدیده مسبوق و سابق باشد. اگر ایجاد کرد و مسبوق و سابق بود، این نمیگن ایجاد. اینجا که بحث خلق نیست که بگیم باید از عدم خلق شده باشد، تا زمان خلقش هم اهل فلسفه میگن که از عدم نیست، متکلمین نظرشون. لحاظا معنای لفظ اوجده با مختر بودن هم میسازه، نه این که بگیم که اگه گفتیم اوجده دیگه با احضار نمیسازه، چون خود احضار یه ایجاد است. یک اون خاطره رو در ذهن دوباره پدید میاره دیگه، به معنای احضار و اختار در واقع معنی خلق از عدم که نیست که. به مثلا ایجاد به معنی خلق از عدم نیست که. خب اولا که ما داریم میگیم که اینکه دو سه نقل داره حدیث، چرا یه نقل رو داریم ترجیح میدیم؟ آره، حالا بعد خواهیم رسید که اصلا باید ببینیم که انقدر ما محکم داریم میگیم این بیان امیر علیه السلام سند داره که اصراری داریم. شما میفرمود که آخه این تقسیم ثلاثی که بعضی ایراد گرفتن گفتن آقا اسم بله مستقل معناش، حرف غیر مستقله و فعل غیر از این دوتاست، در حالی که فعل از حیثی مستقل از حیث مستقل، اسمی از حیثی حرفیه. بعد پس بنابراین هر دو رو دارد و پس بنابراین میتونه هضم بشه یا محو بشه در همون دو قسم، ثلاثی نباید بشه تقسیم. بعدش در دفاع میگه باید ثلاثی بشه، نمیدونم فهمیده ثلاثی، این که کلام نحوی این که نیست. ما میخوام از کنیم که حالا اگه یک کسی آمد و آقا این حدیث منصوب امیر علیه السلام است، سند که نداره، ها خب دیگه اصرار نکنیم، فکر نکنیم این روایت مسند تا بعد به دلالتش بتونیم محکم تمسک کنیم. اونم در یه مسئله غیر تشریعی، امیر علیه السلام که تشریع نفرمودن که. نمیخوام بگیم اگه تشریعی نبود میشه کلام معصوم رو رد کرد، نمیشه رد کرد، اما میخوام بگم باهاش مثل یک مقوله تشریعیه مواجه نشیم. رو عرض خواهیم کرد. سادسن معنا لفظت اوجد تطلا اما المختریه ایزن لکون ایجاد المعنا به معنا اختار ما وضع له من قبل لا خلقه من العدم. به این معنی که نیست اختار، که اختار معنی ایجاد به معنی است که الان مثلا خلق شود. لخیر ایجاد اصلا ما میگیم ایجاد یعنی همون خاطره رو پدید میره دوباره، تدائی می ایجاد است. بعض فرمی فما قال قدس سره من انه لا یکون له موقنون غیر الاستعمال لیسا فی محله. این فرموشیشون قبلا نقد کردیم، گفتیم اگه ما بیم بگیم که معنای حرفی موطنی جز استعمال نداره، خیلی عوارض داره، که از جملهش عرض کردیم خواهد بود که خب پس برای اصلا قبل از آنی که حرف استعمال شود بی معناست، معناش معلوم است چیه؟ معنا ندارد، ایجاد نشده است. بعد میگیم واضح، پس چجوری لفظ رو در قبال معنا قرار داد؟ بعد اضافه کردیم نعم الروایه ظاهرتون فی ان معنا الحروف قائمون بالغیر و موتنهو یکون غیرا. ولی این حرف درسته و این قسمت رو صریح روایت هست، اگر روایت متعلق به امیر علیه السلام باشه خب اونجا چون فرمودن فی غیره دیگه اینو نمیشه انکار کرد که بله ظاهره در این که معنای حرفی در غیره، یعنی معناش عالی استقلالی نیست، این اشکال نداره. اما لزوما اگه عالی بود پس بنابراین این فقط در مقام استعمال باید معنادار شود، نه. شما یه معنایی را برای لفظ ولو حرف باشد به عنوان واضح قرار میدید و در مقام استعمال هم همون معنا همونطور که نمیخوام تایید کنی فرمایش محقق خراسانی رو، همونطور محقق خراسانی فرمودن، فرمودن آقا واضح آمده معنا هم برای اسم هم برای حرف گذاشته، منتو گفته که اونگاه که میخوای این معنا رو به صورت استقلالی به کار بری اسم به کار ببری، ابتدا رو بگو، آنگاه بخوای همین معنا رو به نحو عالی به کار ببری از حرف استفاده کن، از من استفاده کن. فرض کنیم یه همچه حرفی زده شد، میشود که فرض کرد وضع انجام شده، معنای هر لفظ چه اسم چه حرف مشخص شده، هین استعمال متفاوت استعمال میشود. فرض بفرمید، نه اینکه بگیم هین استعمال خلق میشود معنا. از صورت که بعدشون فرمودن که آقا وقتی میگیم که این معنا در واقع تعبیر این است که در اوجد فی معنا فی غیره، این به اصطلاح مفهومش این است که این معنا در واقع مستقل نیست، خود معنا میتونه مستقل باشه، در حین استعمال هم به اصطلاح یه شرطی وضعیتی به اصطلاح متصور شده باشد، و در این حال از قبل هم چه بسا این معنا برای او لفظ در نظر گرفته شده باشد، و این هرگز مستلزم این نیست که بگیم که مثلا حتی ایشون بفرماد که این به اصطلاح خاصیت های دیگه و خواص دیگه از قبیل مثلا مخفولان ان بودن رو هم میرسونه، نه مخفولان ان بودن رو نمیرسونه، لازمه این که معنایی در غیر باشد بگیم این دیگه مخفولان ان خودش، اینجوری نیست. تا اینجا هفت نکته رو عرض کردیم. بعد در تفسیر معنای اسم، معنای حرفی فعلی ببخشید، یعنی اون فقره مربوط به فعل در کلام امین علیه السلام، به فرمانشون که اما قوله و الفعل ما انبع ان حرکت المسما، بعد توضیح میدن که معنیش این است که بخوایم این فعل رو تبیین بکنیم، شون بفرماد که ما فرق بین فعل و اسم و حرف رو هم مشخص بکنیم. چرا؟ چون اشکال میشه که آقا فعل که از جهتی و خاصیت اسمی داره، از جهتی خاصیت حرفی داره، از جهتی که ماده دارد اسمیست، یضربو مادهش اسمیست، از جهتی که هیئت دارد حرفیست، هیئت معنای حرفیه. به این ترتیب پس خارج از این دوتا نیست، چطور شد در مقابل اونا قرار گرفت شد قسم سوم؟ این اشکال رو ایشون میگه ممکنه بکنه، ولی زمان باید بیم بگیم آقا این قسم سوم واقعا قسم سوم و قسم اون دوتای دیگه است و با اونا فرق میکنه. برای که اونو بگیم باید بریم مسائل رو مقدمتا حل کنیم، از جمله این که بگیم آقا مصدر به معنای لغویان مبدأ اشتقاق. مبدأ اشتقاق چیه؟ گاهی میگن مصدر است، گاهی میگن اسم مصدر است. ایشون میفرمود به نظر ما هیچ کدوم نیست. چرا؟ عرض کردیم جلسه پیش به جهت این که اون چه که مبدأ اشتقاق قرار میگیرد نباید خودش هیئت داشته باشه، نباید شکل گرفته باشه، برای اینکه تازه بخواد شکل بگیره، اگه شکل دار باشه که شکل نمیتونه بگیره که، اگه الان دارای صورت و هیئت است هیئت نمیتونه بگیره، هیئت دارد بالفعل، ولذا باید یه چیزی مبدأ اشتقاق باشه که بی هیئت و بی صورت باشد، و این با مصدر و اسم مصدر نمیسازه، چون مصدر یه هیئتی داره برای خودش، اسم مصدر یه هیئتی داره برای خودش، و مثل هر هیئت دیگه اونا هم دلالت بر معنای خاصی دارن، دخیلن در معنای مصدری و معنای اسم مصدری. کما این که مثال میزنن غسل و غسل، غسل اسم مصدریست، غسل مصدر است، همین هیئت ها معنی دارن، ولی زمین بین غسل و غسل فرق وجود داره، اونا هیئت دارن، چیزی که هیئت داره که نمیشه برش هیئت عارض شه. تشبیه میکنن به ماده و صورت، میگن اگر چیزی ماده بود و صورت نداره صورت میتونه برش عارض شه، اما ماده که صورت برش عارض شده دوباره صورت نمیتونه برش عارض شه. ماده اولا باید بگیم جوریه، ماده اولا بی صورته، ولی بعد که صورت عکس میکنه، چون این ما تحلیل میکنیم دیگه، در واقع تبدیل به جنس و فصل و ماده و صورت میکنیم.
اصلا بول کردیم که اصلا اومدیم صورت رو بر اون ناقص کردیم.
خب تحلیل عقلیه دیگه، ما عقلا اینا رو تفکیک میکنیم. ما عقلا تفکیک میکنیم، یه ماده داریم یه صورتی داریم، به دلیل اینکه این تبدل ها داره اتفاق میفته، صورت روی صورت میاد، باید یه چیزی این وسط ماده اتصالیه باشه. پس یه ماده وجود دارد، بعد هی صورت ها تغییر میکنن. تحلیلا اینجور میگیم، درست شد؟ خب هیولا هیولا رو میگن ماده محض است، لا فعلیت له الا انه لا فعلیت له، این ماده محض است، هیچ صورتی نداره. خب این مطلب در خصوص ماده اولا درسته، اما تو ماده های دیگر که صورت گرفتن چی؟ اگه صورت دارن، صورت جماعتی داره، صورت نباتی نمیتونه بگیره. پس چطور نبات جماعت به نبات و نبات به حیوان، حیوان به انسان تبدیل میشود؟ عرض میکنیم که سامنن، باز در ادامه امون سلسله ملاحظات، اینال خبر غیر و مسند، ایشون میفرمان که این بیان امیرالمومنین علیه السلام بیان نحوی، این که نیست براحت بتونیم تشکیک کنیم، این کلام ها معصومه، نباید تشکیک کرد. پس باید بریم خوب بفهمیم. میگم علا فرض یک کسی بیاد بگه آقا اصلا این روایت سند نداره، خب میتونه تشکیک کنه در دلالت. بله اگر مسجل شه از لسان مبارک معصوم صادر شده که اصلا محل تردید نیست، و بعد بریم تلاش کنیم کلام معصوم بفهمیم. سند که نداره، چرا؟ مرحوم صدر در تأسیس و شیعه مفصل به اصطلاح بحث کرده، ولی تا حالا خب خیلی میگن اینقدر این مشهوره که بعد پذیرفت دیگه. مثلا حالا ما چیز دیگه میخوام بگیم، الان فرض که حالا بفرمید که آقا مسند است، مسند بود، آخه عبارات دیگه هم داریم، به کدوم میخوام تمسک کنیم؟ و بعضی عبارات با فرمایش شما نمیسازه. ثامنا ان الخبر غیر مسند، و ان کان بفرمید مسند است اصلا، حل شهرت جابر مثلا فرض کنیم، ولا از این قسمی نیست، ولیکن روای به عبارات مختلفه. دیگر اینکه خودشون یه پاورقی زده در فواید اصول، فرمودی که بعضی گفتند که مبدا اشتقاق اسم مصدر است یا مصدر است، ولی این اشکالی که ما میکنیم جواب داره. اشکالشون چی بود؟ اشکالشون این بود که شون فرمودن که مصدر و اسم، مصدر هیئت دارد بالفعل، دیگه نمیتونه هیئت عارض شه برش. بعد کسی جواب داده که آقا هیئت دو کارکرد داره، بعضی هیئت ها کارکردشون اینه که در معنا دخیلن، معنا رو متمم معنا یا جهت دهنده معنا، مثلا هیئت فعلیه، ضربه با یضرب فرق میکنه. اما بعضی هیئت ها کارکرد معنوی ندارن، دخیل در معنا نیستن، کارکردشون اینه که این سه تا حرف رو من بتونم بچسبونیم، منسجم کنیم، بتونم تلفظ کنیم. احیانا ما بیاییم بگیم که در مصدر زاد و را و با رو باید به یه هیئتی بگیم که بتونیم بگیم، یه هیئتی باید بهش بدیم که بتونیم تلفظش بکنیم، این کارکرد در معناش دخیل نیست. در این صورت پس این یه هیئتی داره که در معنا دخیل نیست، حالا هیئتی بهش بدیم که در معنا بتون دخیل باشد. عرض شد که البته حالا اینم باز محل بحث میشه که بالاخره هیئت داره، حالا که هیئت داره هیئت دیگه بهت بدین، هیئت ازش بگیریم. اگه میشه هیئت رو گرفت خب مشکل حل میشه میره، اگه نمیشه گرفت پس هیئت جدید نمیتونه بیاد، چه هیئت معنوی باشد چه ساختاری و سوری. و این یه نکته، بالاخره یه نکته است. تاسن و کما اضعن فی تزیله نفسه قدس الله نفسه یمکن ان یقال ان مبنى الاشتقاق هو اسم المصدر او المصدر ولكن لا دخل لهیئته فی معنا و انما تكون الهیئه هناک حافظه للماده فحسب بخلاف هیئت سایر المشتقات فان لها دخلا فی المعنا. این یه جواب، خودشون هم ایشون پاورقی زدن و گفتن اینجای تعمل در فتح عمل، خودش خودشون زیل کتاب بعدن خودشون پاورقی زدن.
اولی هم که گفته حافظ ماده است، باز اینجا خود ماده یعنی در واقع همون فرمایشی که شما فرمودید که جور در نمیاد، باید فقط صرف همون هیولای
بله اینو همین هم از میکنیم، ضاد را با باید یه ساختی داشته باشه و بشه به زبان آوردش. یعنی میگم زاد را باکه حروف مقطعی اوائل صور که نیست. آشران دهمین نکته که زیل فرمشون عرض میکنیم، قیاس ما نحن فیه بالماده و سوره مع الفارق، بلکه بگیم مع الفوارق و تشبیه فی غیر محله. لان الاشتقاق امر اعتباری و ترکب الماهیت من الماده و سوره حقیقی. شما چی رو به چی مقایسه میفرمید؟ شما که فیلسوفید، شما اهل حکمت بودن. آخه اشتقاق یه مطلب اعتباریه، مسئله ماده و صورت مربوط به تکوین و هستی خارجی است، کاملا حقیقی است. اونجا اگر فرض کنید بگیم اگر ماده دارای صورت بود صورت دیگر نمیتواند بر او عارض شود، ممکنه بگیم حرف درستی میزنیم، چون یه چیزی واقعیه. اما اینجا یه شکل اینجوری دادی ورش میدیم، شکل دیگه بش میدیم، کجا برمیخوره اصطلاح؟ شما اینا چرا با اونجا مقایسه میفرمید؟ تازه در اون حقایق قبول کردیم که صورت رو صورت میاد، برای اینکه گفتیم صورت هیولا یوره بله فاقد صورت است، اما وقتی مثلا صورت جمادی روش آمد میشه جماد، میتونه صورت نباتی بعدن بیاد با اینکه صورت جمادی هست. اونجا قبول کردیم، اینجا قبول نمی کنیم. اونجا که از قسم حقایق است، اینجا که از نوع اعتباریات است، چطور میفرمید شنن نیست؟ آشران قیاس ما نحن فی بالماده و صوره مع الفارق و تشبیه فی غیر محله، لان الاشتقاق امر اعتباری و ترکول ماهیات من الماده و صوره حقیقیون، فهذا من الخلط بین الاعتبارات و الحقائق واجب من. البته این همه بنده به خودم عرض میکنم، من نفهمیده ها مدارم میگم، اگر مثل میزای نائینی آدم تعجب میکنه که معلوم که ما بعد داریم میفهمیم فرمایشیشونو، اگر نه که خیلی بعیده که ایشون یه همچین خطایی فرموده باشن. الا انه فی غیر الحیول الاولا، در تکوینیات حقائق، تعرض کل سور علا ما له سورتون فعلیه فتبدلو. سورت نباتی میاد، سورت جمادی رو کنار میزن، سورت حیوانی میاد، سورت نباتی رو کنار میزن، یا جمع میشه لاقل. یعنی به نحوی میگیم همون چه که در نبات هست در حیوان هم هست، نمو هست احیانا. فلا بأس بالحوق الهیئه علا ذی الحیئه واحدا تلو آخر بدلن ان قبله. و آخرین نکته فعلا، البته بقیه کلامشون رو بررسی کنیم، و به آخرت این که ایشون فرمودن که فرمودن حروف رو میشه بدون هیئت تلفظ کرد، اسم فعل رو نمیشه. ما عرض بکنیم حروف که همه جا تک حرفی نیستن که اعلقه بگیم اه مثلا، حروف هم نوعاً مرکبن از حروف، حروف معنای اجزای کلمه. اونجا هم صورت نباشه نمیشه تلفظ کرد. و به آخرت لا یمکن تلفظ الحروف المرکبه و هی الاکثر، غالبا حروف هم مرکبن دیگه، حروف تک حرفی کم داریم. و چون فهمیدن که در خصوص حروف کار آسان‌تره، در فعل که مرکب است تلفظشون دشواره، بی صورتی و بی هیئتی مشکل است. و به آخرت لا یمکن تلفظ الحروف المرکبه هی الاکثر ایزن که الافعال فلا بد له من الهیئه فتعمل. دیگه الان باقی فرموشتشون رو جلسی بد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.